آموزش سواد رسان.
برنامه امروز مناظره که مناظره اقتصادی هم هست به چالش ها و موانع پیش روی فروش اموال مازاد بانک ها میپردازه. دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید به مدت یک ساعت.
مناظره اقتصادی، مردم، دولت، نقد و بررسی. مناظره
اقتصادی.
رادیو گفتگو.
صدای
اندیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همراهان برنامه مناظره اقتصادی. امیدوارم تا پایان برنامه امروز هم همراه ما بمانید در یکی دیگر از روزهای زیبای پاییزی که دیگه یواش یواش داره به آخرین روزهای خودش نزدیک می‌شود. امیدوارم که 9 ماه از سال که گذشته روزهای خوبی رو پشت سر گذاشته باشین و روزهای خیلی بهتری هم پیش روی شما باشه. سامانه پیامکی ما 30035 هست که میتونید برای ما پیامک بفرستید و در بحث‌های ما شرکت کنید. به ما بفرمایید که چه موضوعات رو بعد بهش بپردازیم و موضوع بدید، محور بدید، حتی در رابطه با برنامه‌ها هم هر نظری دارید بفرمایید که ما اونها رو اجرایی کنیم. متشکرم از اینکه برنامه مناظره اقتصادی رو انتخاب کردید. تا چند لحظه دیگه بحث امروز رو آغاز می‌کنیم. ممنونم از انتخابتون بر رادیو گفتگو، برنامه مناظره اقتصادی. موضوع امروز برنامه ما در رابطه با نحوه مدیریت اموال و دارایی های بانک هاست. یکی از مهمترین منابع بانکی و یکی از مهمترین منابع اقتصادی دارایی های ثابتی است، مثل زمین ها، ساختمان ها، ماشین آلات و اینجور اموالی که در اختیار شرکت ها و کارگاه ها و بنگاه ها بوده که حالا برخی به واسطه خریداری شدن، برخی به واسطه استفاده، حتی برخی به واسطه عدم پرداخت دیون در اختیار بانک ها قرار گرفته و الان تبدیل شده به دارایی بانک ها. از یک طرف بانک ها نیاز به نقدینگی دارند و باید این اموال خودشون رو بفروشند و از طرف دیگه این اموال بخشی از دارایی هایی است که پشتوانه سپرده های مردم قرار میگیره. خب حالا باید ببینیم که چه راهکار خروجی میتونیم برای این موضوع پیدا بکنیم و چگونه میتونیم این اموال متمرکز شده ای که خیلی مورد استفاده شبکه بانکی به عنوان وجه نقد و سرمایه در گردش نیست رو به گردش در بیاریم. موضوع برنامه امروز ما فروش اموال مازاد بانکی است که با این موضوع با مهمانان عزیزمون گفتگو خواهیم کرد. مهمانان رو خدمتتون معرفی میکنم جناب آقای دکتر احمد کیمیایی، عضو کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران، جناب آقای مهدی پورمهر، کارشناس بانکی، جناب آقای کریمی یگانه، مدیر عامل شرکت فروش اموال مازاد بانک ها، و جناب آقای ناصرپور، معاون توسعه بازار بورس کالا. خیلی خوش آمدید همه عزیزان و ممنونم که در بحث ما امروز شرکت کردید. اگر اجازه بدید با جناب آقای پورمهر صحبت بکنیم که از حوزه بانکی اینجا هستن و بگید که در شبکه بانکی این گونه اموال و دارایی هایی که الان در اختیار اونها هست رو چگونه مدیریت میکنید.
بنده سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم. خیلی خوشحالم که به این موضوع به صورت متمرکز علل خصوص در روزهای اخیر پرداخته شده تو رسانه ها. مستحصلید که بانک ها وظیفه اصلیشون گردش وجوه هست، این هم در راستای حمایت از اقتصاد و منابع رو در راستای تولید و حمایت از تولید صرف میکنن. این وظیفه اصلی بانکداری هست. منتها با توجه به اینکه نظام بانکی ایران سهم عمده‌ای رو تو اقتصاد داره به دلایل مختلفی که میشه تئوری اقتصادی رو مطرح کرد، تأثیر قابل ملاحظه‌ای رو از نوسانات اقتصادی میگیره و تأثیر قابل توجهی رم در شاخصهای کلی اقتصاد و متغیرهای کلان میگذاره. بنابراین توجه به شرایط بانک‌ها، علل خصوص سودآوری بانک‌ها و ترازنامه و ساختار مالی بانک‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. همونطور که عرض کردم، بانک‌ها از شرایط اقتصادی تأثیر می‌گیرن. یکی از تأثیراتی که وجود داره در ترکیب دارایی‌های بانک هاست. بانک‌ها مستثمرید منابع خودشون رو یا صرف تسهیلات می‌کنن یا در بازار سرمایه سرمایه گذاری می‌کنن، اقدام به خرید سهام شرکت‌ها می‌کنن و یا بین بانکی سپرده گذاری می‌کنن. ما از بُعد سرمایه گذاری اگر به موضوع بپردازیم، میدونیم که الان تو اکثر بانک ها به بخش سرمایه گذاری توجه میشه و از نوساناتی که در بازار سرمایه است درآمدزایی میکنن. خب اینجا یه سری قوانینی وجود داره که باید ملاحظاتی هستش که میشه بیشتر به اون پرداخت، ولی در بُعد تسهیلات نرم استاندارد مصارف بانک‌ها 80% هست. یعنی باید 80% منابع خودشون رو تسهیلات پرداخت بکنن به صورت استاندارد. ولی در شرایط فعلی بعضی از بانک‌ها زیر 40% هستند، بعضی از بانک‌ها بالای 80% هستند. این غیر همگنی در اقتصاد وجود داره. اون بانک‌هایی هم که 40% نسبت مصارف دارند، بعضاً اگر تو کدال و ترازنامه‌شون ملاحظه بفرمایید، می‌بینید که بالای 50% مطالبات مشغول وصول و این مطالبات غیر جاری دارن در است. این یعنی سودآوری بانک‌ها که از بحث تسهیلاتی هست به شدت تحت تاثیر قرار می‌گیره. حالا در این شرایط که بانک‌ها تسهیلات رو پرداخت کردند و این تسهیلات به دلایلی تبدیل به مطالبات غیر جاری شده، این وثائقی که بانک دریافت کردن تبدیل به ملک این بانک ها میشه و دارایی ثابت این بانک ها میشه و گردش نقدی بانک ها رو مختل میکنه. بله،
به عبارت دیگه شما معتقدید که بخشی از این اموالی که الان در اختیار بانک هاست و حالا اونجا جمع شده، اینا ناشی از شرایط اقتصادی است که حالا مجبور شدن یا به عنوان سرمایه بهش نگاه بکنن یا به عنوان دارایی یا بدهی های غیر جاری که اینجا متمرکز شده.
درست.
خیلی خوب، خیلی ممنونم، متشکرم. اما آقای کریمی یگانه، آیا این اموال مازاد بانکی که ما الان داریم در موردش صحبت میکنیم، اینا واقعا یک بحرانه، یک مشکلی ایجاد کرده یا نه هنوز به اون مرز مثلا بحران و مشکل اینها نرسیده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضرت عالی، مهمانان محترم و شنوندگان عزیز، من هم سلام عرض میکنم. همونطوری که قطعا اینا مشکل ایجاد کرده برای سیستم بانکی.
خب حالا با این وضعیتی که وجود داره، حد بهینش کجا بوده و چقدر از اون گذر کردیم و راهکارمون کجاست؟
بله، عرض بزرگ شما، همطور که دوستای عزیزمون فرمودن در صحبتشون، خب منابعی که بانک ها از اون برای اینکه بتونن فرایند اقتصادی خودشون رو و ایفای نقش بکنن در اقتصاد کشور، یا از محل سپرده هایی است که مردم نزد بانک ها قرار میدن، یا اینکه در ارتباط با بازگشت از سود و تسهیلاتی است که بانک ها در اختیار عموم قرار دادن و اینها دوباره برمیگرده به چرخه اقتصادی، و یا اینکه عواید حاصل از سرمایه گذاری های بانک هاست. هر کدوم از اینها دچار اختلال بشه، طبیعتا در روند تسهیلات دهی بانک ها ایجاد اختلال میکنه. در حال حاضر اگر که برگردیم به آمارها نگاه بکنیم، اون چیزی که من اطلاع دارم قریب 170 هزار میلیارد تومان از تسهیلاتی که بانک‌ها در بخش‌های مختلف ارائه کردند الان به صورت دارایی‌های غیر جاری بانک‌ها درآمده و طبیعتاً این رقم میتونه تأثیر به سزایی داشته باشه در عملکرد بانک‌ها و حضورشون در اقتصاد. موانعی که تو این قضیه هست طبیعتاً همین در واقع سرمایه های منجمد یا در واقع دارایی های منجمدی است که بانک ها رو در موقعیت قرار میده که عملا توان تسهیلات دهیشون دچار اختلال میشه. البته این رو من عرض بکنم، از مجموع 170 هزار میلیاردی که عرض کردم، توی بخش دارایی هایی که به صورت ملک است و املاک تملیکی تقریبا حدود 10% اونها در حال حاضر به صورت املاکی است که اینها در قالب املاک تملیکی یا دارایی های ملکی بانک ها به عنوان دارایی های مازاد الان بانک ها از چند طریق متاسفانه تحت فشار هستند. من کارشناس بانکی نیستم، ولی به هر حال اونچه که مشاهده میکنیم یکی بدهیه که خود بانک ها به بانک مرکزی دارن، مطالباتی که از دولت دارند، همینطور در واقع بحث تحریم که طبیعتاً یکی از منابع عمده بانک‌ها رو که میتونه دسترسی اونها به منابع خارجی باشه، این هم محدود شده و تقریبا میشه گفت بسته شده. همه اینها شرایطی رو فراهم کرده که طبیعتاً دسترسی بانک‌ها به منابعی که بتونن در حوزه در واقع وظایف و رسالت خودشون در ایفای نقششون در اقتصاد بتونن به خوبی اثرگذار باشن، متاسفانه اینها رو کم رنگ تر کرد. که بخشی از اون همونطور که عرض کردم این مطالبات غیر جاری است که باز بخشی از مطالبات جاری املاک و در واقع املاک مازاد بانک ها هستش. البته اموال مازاد بانک ها باز دو بخش میشه تعریف کرد. بخشش در حوزه سهام و شرکت هایی است که بانک ها در اون سرمایه گذاری کردن یا به هر حال اونها هم تملیک شدن. بخش دیگرش در حوزه املاک هست که عرض کردم که حدود تقریبا 10% مطالبات غیر جاری رو تشکیل
میده. یعنی الان ما چیزی حدود 7000 میلیارد تومان، درسته؟
تقریبا 17000 میلیارد تومان ما میتونیم بگیم حدوداً ما در واقع املاک مازاد داریم در مجموع. البته این آمار مربوط به بانک های دولتی و خصوصی شده است که در ارتباط با اصل 44 خصوصی شدن، تقریبا 18 بانکی است که مستقیما خود وزارت اقتصاد مدیریت و نظارت بر اونها و سهام داره در
اون. و اون وقت سازمان شما نقشش چی بوده تو این ماجرا؟ قرار بوده که اینا رو جمع کنه، بفروشه، وجوه مردم آزاد کنه، چیکار می‌خواستین بکنید؟
عرض بزرگ شما، از سال 1386 که هیئت محترم وزیران آیین‌نامه‌ای رو در ارتباط با فروش اموال مازاد بانک‌ها تهیه کردن و قرار بود که در چارچوب این آیین‌نامه اموال بانک‌ها واگذار بشود، شرکت فروش اموال مازاد بانک ها توسط وزارت امور اقتصاد دارایی و با مشارکت 10 بانک دولتی تأسیس شد که بتونه به صورت متمرکز و منسجم در امر فروش املاک مازاد بانک ها بتونه به صورت در واقع مؤثرتر وارد عمل بشه.
و چقدر مؤثر بودیم؟
طی این 10 سالی که گذشت، البته حدود قریب به فکر میکنم 1200 میلیارد تومان از املاک بانک ها توسط این شرکت، چیز حدود 2400 رقبه فروخته شده که البته من فکر میکنم که سرعت فروش در سالهای اخیر یه مقدار بیشتر بوده و شرکت فام هم که هم شرکت فروش اموال مازاد بانک هاست سعی کرده با استفاده از شیوه های در واقع جدید برای حضور در بازار و استفاده از امکانات روز بتونه این روند رو توسعه بده و قطعا با همکاری بانک ها و خود وزارت امور اقتصاد دارایی و شبکه های دیگری که تو این حوزه دخیل هستند، قطعا من فکر میکنم که این روند رو به تزاید خواهد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، متشکرم جناب آقای کریمی یگانه، مدیر عامل شرکت فروش اموال مازاد بانکی. خیلی نکات خوبی بود. یکی از اون ابزارهایی که میتونه کمک بکنه به فروش این اموال و نقد شدن دارایی ها، فکر میکنم استفاده از ظرفیت جایی مثل بورس که این اموال رو، حالا چه زمین ها، چه کارخونه ها، چه حتی دارایی های دیگر رو، میشه اونجا آورد و فروخت و استفاده کرد. عددی هم که شما میفرمایید حدود 17000 میلیارد تومان، عدد قابل توجه است. یعنی اونقدر هستش که بورس کالا یا دیگر نهادهای مالی رو جذب خودش بکنه برای اینکه تو این حوزه وارد بشن. آقای ناصرپور، شما بفرمایید که چه اقداماتی کردیم، ورود شما به این حوزه چگونه بوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و حضور حاضر در جلسه و همچنین شنوندگان عزیز. در خصوص در واقع ورود این و فروش این اموال از طریق بورس کالا، نکته‌ای که حائز اهمیت هست این که بورس کالا در واقع یک بازاری تحت عنوان بازار فرعی رو در داخل ساختار معاملاتی خودش ایجاد کرده که این ساختار معاملاتی عمدتاً به منظور انجام معاملات املاک مستغلات مورد استفاده قرار میگیره. این البته به این معنی نیست که صرفاً فروش اموال مازاد بانک ها در این بستر انجام بشه، بلکه اصولاً هر نوع خروج در واقع خرید و فروش اموال در واقع املاک و مستغلات قابلیت این رو داره، این در واقع بازار فرعی، که هر نوع خرید و فروش املاک و مستغلات از طریق در واقع بازار فرعی صورت بگیره. البته این بازار از سال 1391 ساختار مقرراتیش و سامانه معاملاتیش ایجاد شده. در اون زمان چون همونطور که استحضار دارید، حالا غیر از بحث اموال مازاد بانک ها، ما نهادهای دیگری هم در سطح کشور داریم که املاکی در اختیار دارن، اصولا در حوزه املاک مستغلات، که خب طبیعتا اونها را به حالا فراخور زمان به فروش میرسونن، مثل مثلا سازمان اموال تملیکی بر فرض مثال، و نهادهای دیگه‌ای که حالا هستن به فراخور اون فعالیتی که دارن، بعضا اموالی در اختیار دارن، اموالشون بعضا مازاد هست، تمایل دارن که از طریق یک بستر شفاف اقدام بکنن به عرضه این اموال، به طوری که حالا خب طبیعتا بعضا مسائلی که امکان داره که در خصوص نظارت بر فروش این اموال ایجاد بشه و مواردی امکان داره، خب طبیعتاً چون اینها عمدتاً از طریق مزایده های دولتی باید به فروش برسند و اینها، و این خودش طبیعتاً سازمان های نظارتی رو روی این ماجرا شاید حساس بکنه و ورود داشته باشند، که خب طبیعی هست که جزء حق سازمان های نظارتی هست. ولی با توجه به اینکه این اموال اگر از طریق بورس به فروش برسه در یک بستر کاملا شفاف و رقابتی هست، طبیعتاً خیلی از مسائلی که اصلا موضوعاتی که امکان داره تو این حوزه طرح بشه هم دیگه محل طرح به اون صورت نخواهد بود. علاوه بر این، در قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی صراحتاً قید شده معاملاتی که در واقع از طریق بورس ها صورت میگیره از شمول قانون مزایده مستثنا هست و اگر از طریق بورس معاملات، حالا به طور خاص در خصوص این موضوع، از طریق بورس معاملات اموال و املاک و مستغلات صورت بگیره، خب طبیعتاً دیگه نیازی به طی تشریفات مناقصه، تشریفات مزایده و مناقصه ای که در خصوص خریدها و فروشهای شرکت‌های دولتی جزء الزامات قانونی هست، در اینجا دیگه اون الزام وجود نخواهد داشت.
خب الان چقدر استفاده شده از این ظرفیت؟
خب ببینید
1200 میلیارد تومان رو فرمودن که تو این سال‌ها فروش رفته. بله. چقدرش از طریق بورس؟
میتونم بگم که هیچی تقریباً، یعنی از طریق بورس تا الان فروشی از قبل این موضوع، یعنی فروش اموال مازاد بانک‌ها صورت نگرفته.
چرا؟
حالا من واقعیتش دلیلش رو دقیقاً، حالا چون ما طبیعتاً هم با دوستان، حالا قبل از اینکه با خود شرکت فام، حالا ما جلساتی رو البته جدیداً داشتیم با تک تک بانک‌ها، حتی ما بعضاً جلساتی داشتیم، حتی عرضه‌هایی هم توسط بانک‌ها صورت گرفت، بعضی از بانک‌ها، حالا من اسم نمیبرم، ولی منجر به معامله نشد، البته خیلی محدود بوده طبیعتاً. من تصور می‌کنم که شاید یک دلیل مهم اون انگیزه و خواست سیستم بانکی هست برای به طور کلی، نه صرفاً فروش از طریق بورس کالا، برای این به طور کلی فروش این اموال مازاد. واقعیت ماجرا اینه که حالا فکر میکنم کارشناسان هم اظهار نظر خواهند کرد، یک مقاومتی به طور طبیعی وجود داشته همواره از گذشته در این خصوص، ولی به نظر میرسه که حداقل با پیگیری هایی که وزارت محترم اقتصاد دارایی داشتن، شخص جناب آقای رئیس جمهور پیگیر این ماجرا بودن تا جایی که حالا من اطلاع دارم و تو رسانه ها منتشر شده، طبیعتاً به نظر میرسه که در این دوره شاید اتفاقات بهتری بیفته در خصوص فروش اموال مازاد بانک.
خیلی ممنونم. حالا علاوه بر اموال مازاد بانکی، امسال در بودجه 99 هم یک بحث مهمی در رابطه با مولدسازی دارایی های دولت مطرحه که یک عدد 50000 میلیارد تومان اگر اشتباه نکنم اونجا هم مطرح شده که اگر سامانه های بورس و مالی ما فعال باشه میتونه اون رو خیلی سریعتر نقدش بکنه. خب متشکرم آقای ناصرپور عزیز، اما در خدمت مهمان بعدی هستیم که بحث رو ادامه بدیم. در خدمت جناب آقای کیمیایی هستیم، عضو کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی. خوش آمدید، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم و همکاران عزیزتون، در خدمت هستم.
سلامت باشید. آنچه تا اینجا مطرح شد نگاه‌های متفاوتی است به این حوزه. از نگاه فعالین اقتصادی، یعنی کسانی که به هر حال طرف حساب بانک‌ها بودند، این اموال مازادی که اینجا جمع شده چه مانعی رو پیش روی اونها قرار داده؟
خب همون جوری که مستحضرید، اقتصاد ما به طور کلی اقتصاد بانک محوره، یعنی شما فعالیت اقتصادی یا یک تولیدی رو نمیبینید که اصلا هیچ تعاملی با بانک نداشته باشه. با توجه به اینکه نقدینگی هم بیشتر فعالین اقتصادی و تولید کنندگان ما از طریق بانک تامین میکنن و در حال حاضر بازار سرمایه ما نتونسته اون نقدینگی رو برای فعالین اقتصادی تامین کنه، همه نگاه ها در وهله اول به بانک هست. خب اموال این مازاد بانک ها یک سدی هست برای تسهیلات دهی به فعالین اقتصادی و متعاقب اون خب رونق تولید ما رو وارد چالش میکنه. با توجه به اینکه حالا امسال هم سال رونق تولید سالهای گذشته هم تمامی نامگذاری ها پیرامون مسائل اقتصادی بوده، فکر میکنم که یه عزم جدی تری میخواد برای اینکه این اموال به صورت حالا از منجمد خارج بشه و به صورت نقدینگی وارد سیستم بانکی و از طریق بانک به تولید کنندگان واقعی برسه که بتونن این رونق تولید رو با شدت بهتری ادامه بدیم. ولی الان چیزی که در نظر داره میاد و به نگاه میاد در چشم اول و نگاه اول اینه که متاسفانه در این فروش ما به اون نقطه مطلوب نرسیدیم و به یه مقدار ناکام بودن، چون قانون هم فکر میکنم میگه که یک قانونی در وزارت اقتصاد فکر می‌کنم هست که باید در طی 3 سال این اموال فروش می‌رفت، یعنی هر سال 33% این اموال باید فروش می‌رفت که ما فکر می‌کنم حالا عدد ارقامی که هستش چیزی در یک سال اخیر وزارت جناب آقای دکتر دژپسند فکر می‌کنم چیزی نزدیک 12,000 میلیارد تومانش اگه اشتباه نکنم، حالا دوستان راهنمایی میکنن، بیشتر فروش ندرفته از عددی که صحبت از 100,000 میلیارد تومانه. با توجه به اینکه در این 3 سال اخیر هم افزایش نرخ اموال و املاک و ساختمون و اینها را داشتیم، یه ضریب افزایشی و 2-3 برابری فکر میکنم 2.8 برابر هم به این اموال خورده و یک رقمی شده که شاید فروشش به این راحتی دیگه نباشه و مستلزم اینی که هم حالا بورس کالا اگه میتونه کمکی بکنه، مجلس از طریق قانون گذاری میشه کار انجام بده، یک عزم جدی میخواد برای اینکه ما در سال رونق تولید حتما به این تسهیلات بانک ها بیش از پیش نیاز داریم که وارد چالش تولید نشیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، متشکرم. آقای پورمهر، بحثمون حالا یه ذره میخوایم متفاوت‌تر بهش نگاه بکنیم و اینکه خب اگر بانک ها واقعا نگاه دارایی به این اموال مازادشون نداشته باشن، مثل همین اتفاقی که آقای کیمیایی اشاره کردن، بالاخره قیمت زمین میره بالا، بانک ها خوشحال میشن از این اتفاق. اگر نگاه دارایی بهش نداشته باشن و بخوان سریع نقدش بکنن، خیلی راه های جدیدتر و بهتری میتونن انتخاب بکنن و این کارو بکنن. اما خود بانک ها هم ظاهرا از این موضوع منتفع میشن و دوستان این اموال یه جوری بالاخره تو حساب داراییشون بمونه. خب چجوری میشه بانک ها رو مجاب کرد که آقا با این کارتون سیستم رو دارید مختل میکنید، بخش زیادی از منابع رو اونجا منجمد کردید؟
من چند تا نکته رو تحت عنوان دلایل عدم فروش اموال مازاد جمع‌آوری کردم که من خدمتتون عرض بکنم، که یکی از اون مورداش مربوط به سوال حضرت عالی برمیگرده، مربوط به سوال حضرت عالی میشه. عدم تمایل مدیریت کلان بانک ها به فروش اموال مازاد میتونه چند تا دلیل داشته باشه. یکی از دلایل اصلیش اینه که ما الان همونطوری که عرض کردم تو بعضی از بانک، عمده بانک ها اینطوره بگیم، به دلیل اینکه شرایط حال حاضر اقتصاد طوریه که مشتریانی که بهداشت اعتباری خوبی داشته باشن نداریم، بانک‌ها خیلی تمایلی به پرداخت تسهیلات ندارند. من خودم خب کارشناس بانکی هستم، شاغل در بانک هستم و رصد می‌کنم حوزه بانکی رو. نسبت به هدف گذاری‌هایی که تو بحث مصارفشون هست خیلی عقب هستند. خب توی شرایط وقتی بانک بیاد دارایی خودش رو که همراه با تورم در حال افزایش هست، همونطور که جناب دکتر کریمی هم فرمودند، خب به هر حال با توجه به تورم یه ضریبی هم خورده، این ارزش 100,000 میلیارد تومان بر اساس رشد قیمت ها به این عدد رسیده. خب این بانک ها خیلی تمایل ندارن که بیان این املاک رو بفروشند در حالی که روزانه داره به اینها افزایش قیمتی میخوره و بیان اینها رو صرف کنن، تسهیلات بدن و نمیدونن که این پول بر خواهد گشت یا بر نخواهد گشت. یکی از دلایلی که تمایل ندارند مدیران بانک ها این هست. تو بحث رویکرد کلان مدیریت، یکی از دلایلی هم که بانک‌ها مدیران خیلی تمایل ندارن بحث قیمت گذاری هست، چون بحث قیمت گذاری بحثی است که بسیار خیلی بهش به صورت مدون پرداخته نشده، هنوز دستورالعمل جامع و مانعی نداره. هر بانکی به هر حال بر اساس حالا استدلالای خودش، دلایل خودش، رصد خودش میاد یک قیمتی رو اعلام میکنه. خب به هر حال این هم وارد سایت فام میشه و در معرض فروش قرار میگیره. این عدم شفافیت قیمت و اینکه یک یکسانسازی در فرایند قیمت گذاری صورت نگرفته و بانک ها هم هنوز به اصطلاح زیر بار، شاید میشه گفت این قیمت های پایین هم نمیتونن برن مدیران بانک ها چون پاسخگوی سهامدارا هستند. یعنی اگر قیمت های غیر استانداردی رو یا غیر اینکه با نظر سهامدارا همسو نباشه رو اعلام بکنن، خودشون زیر سوال میرن. عملا ریسک پذیر نیستن تو این زمینه. مدیران بانک‌ها سعی میکنن که یک مقدار تو این مسائل قیمت‌گذاری و فروش املاک یه ذره با آهستگی عمل بکنن.
خب این کار داره آسیب میرسونه. یعنی دلیل نمیشه که حالا چون مدیر بانک ریسک پذیر نیست یا چون از تورم داره سود میبره، عملا وجوه نقد رو قفل کنه، شبکه بانکی رو قفلش بکنه و این وضعیت اتفاق بیفته. یک نهاد ناظری میخواد، یک دستگاهی رو میخواد که بالاخره فشار بیاره و در مقابل این مثلا کاری که هم خلاف قانونه هم خلاف منطق اقتصاد اونا رو وادار به کار بکنه.
دقیقا این فرمایشتون کاملا متینه. این هم به نظر من برمیگرده به اون بحث عدم توجه به اصول حاکمیت شرکتی که بحث مالکیت رو از مدیریت ما بیان جداش بکنیم. الان تو کشور ما خب تو بحث بانک‌های خصوصی خیلی به ندرت به این مسئله توجه میشه و آسیب جدی هم میزنه. سهامداران، ما یه ذره بی‌پرده صحبت بخوایم بکنیم، سهامداران نفوذ خیلی زیادی رو تصمیم گیری های بانک‌ها دارن. حتی تو بحث تسهیلاتی هم که پرداخت میشه، شما الان مراجعه بکنید نیازی به گفتن اسم بانکی یا پرونده خاصی هم نیستش.
ممنونم، متشکرم. خیلی ممنونم، متشکرم. آقای پورمهر بفرمایید. آقای کیمیایی میخوام بفرمایید.
یه مقدار متعجب شدم از صحبت های جناب آقای پورمهر بابت اینکه حالا ریسک نپذیرفتن مدیران رو و اینی که پس بخواد مثلا وارد قیمت گذاری بشن، این رو ما بخوایم به خاطر این یک عمل خیلی بزرگی رو که به نفع اقتصاد کشورمون انجام ندیم. به هر حال قانونیه که مصوب دولت هست و باید حتما اجرا بشه، برای اینکه ما الان در یک وضعیت اقتصادی هستیم که اگه نخواهیم بگیم بحرانیه، یه وضعیت خاص اقتصادی هستیم. ما بخواییم اگه این سری مدیران بیان در صندلی های بانک رو بگیرن و مثلا به خاطر حفظ اون جایگاهشون هیچ حرکتی انجام ندن، که واقعا فکر میکنم هم به مردم دارن اشاف میکنن، هم بهتره حالا در جای دیگه از این دوستان استفاده بشه.
درست. یه سوالی که من به نظرم میاد اینه که آیا شرکت فام، یعنی مجموعه ای که وظیفش این بوده که این اموال مازاد رو بفروشه، شما فقط یک اپراتور و یک مجری هستید یا شما میتونید از ابزار قانونی استفاده بکنید و بانک‌ها رو مجبور بکنید که اموالشون رو بیارن تو لیست فروش بذارن؟
البته همطور که فرمودید، خب شرکت فام به عنوان ابزاری که بخواد فشار بیاره به بانک‌ها، نه متاسفانه این قدرت رو نداره، فقط صرفا به عنوان نماینده و وکیل بانک‌ها در بحث فروش وارد میشه.
اینو باید مثلا بانک مرکزی مشخص بکنه کی قدرت اجرایشو داره.
آخر عرض بکنم خدمت شما، حالا خوشبختانه با اهتمامی که جناب آقای دکتر دژپسند وزیر محترم اوراسا دارایی داشتن در این یک سال گذشته، طبیعتاً فعالیت‌های بسیار خوبی تو این حوزه انجام شد. حالا همطور که جناب آقای پورمهر فرمودند، موانعی وجود داره در حوزه واگذاری و به خصوص همین بحث تصمیم گیری و قیمت گذاری، که اینها مواردی است که وزارت امور اقتصاد خوشبختانه به اینها پرداخته و من فکر میکنم با اصلاحاتی که در قانون، حالا قانون فروش اموال مازاد بانک ها و حمایت هایی که خود وزارت امور اقتصاد خواهد کرد، طبیعتاً این موانع من فکر میکنم برطرف خواهد شد در حوزه تصمیم گیری حداقل. ولی به هر حال شرکت فام هم سعی کرده شرایط رو ببره به سمتی که در اقبال و پذیرش بانک ها رو از طریق این حوزه بتونه در واقع بیشتر فراهم بکنه و این عاملی است که طبیعتاً مشارکت بانک‌ها در فروش افزایش پیدا خواهد کرد. برخلاف فرمایش پورمهر تو این حوزه، من فکر میکنم بانک ها حالا تمایل خیلی زیادی در حوزه مدیریت عالیشون به بحث فروش وجود داره. طبیعتاً با توجه به
نه دیگه اگه واقعا تمایل داشتن اقدام میکردن، اگر
اقدام میکنن
ممنونیت قانونی داشتن کاری داشتن.
قرار شما باید ظرفیت های اقتصادی با توجه به حجم